ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دادگستری استان فارس خبر آزادی مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز را تکذیب کرد. 153 نماینده مجلس در حمایت از کامیونداران به رئیس جمهوری نامه نوشتند. و معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران به قید وثیقه آزاد شد. علی القاسی رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید مهدی حاجتی عضو زندانی شورای شهر شیراز همچنان در زندان است و آزاد نشده است. آقای القاسی در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید اتهاماتی بجز ارتباط با دفاع از دین بهائیت متوجه آقای حاجتی است. رئیس کل دادگستری فارس توضیحی درباره این اتهامات نداده و تنها گفته است که قاضی پرونده در حال تحقیق درباره این موارد است. مهدی حاجتی عضو 40 ساله شورای پنجم شیراز روی روز سوم مهر ماه در توییتر خود نوشته بود که پیگیر پرونده دو شهروند بهائی است. پس از انتشار این توییت خبر بازداشت آقای حاجتی منتشر شد که با واکنش‌های بسیاری مواجه بود. مهدی حاجتی از جمله منتقدان تخریب بافت تاریخی اطراف شاه چراغ به بهانه گسترش این بنای مذهبی بود. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی 153 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار توجه به خواسته های کامیونداران شدند. در این نامه مطالبات رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری به حق دانسته شده و از دولت خواسته شده که یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کارانها تهیه و تدوین شود. این نامه در حالی نوشته شده که مهدی قویدل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند روز یکشنبه اعلام کرد 7 نفر از رانندگان کامیون معترض به اتهام اخلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بازداشت شدند. اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران از خرداد ماه آغاز شده و پس از مدتی وقفه مجدداً از هفته پیش از سر گرفته شد. بنابر آمار رسمی تاکنون بیش از 70 تن در شهرهای مختلف نظیر تهران، فارس و قزوین در این رابطه دستگیر شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به قید وثیقه آزاد شده است. خبر دستگیری آقای عراقچی روز 14 مرداد ماه توسط غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام شده بود. آقای محسنی اژه‌ای بدون اشاره به اتهام دقیق آقای عراقچی گفته بود که او در راستای برخورد با افرادی که اخلالگران نظام پولی و ارزی نامیده میشوند دستگیر شده است. از میزان قرار وثیقه آقای عراقچی خبری منتشر نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که سازوکار ویژه اروپایی ها برای حفظ برجام کارآمد نباشد، ایران ممکن است از توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی خارج شود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آقای ظریف در یک میزگرد با روزنامه نگاران در مقر نمایندگی ایران در سازمان ملل در توضیح این سازوکار گفته است که عدم استفاده از دلار پایه مبادلات در این سازوکار خواهد بود. آقای ظریف فروش کالا با ارز ایران و خرید کالا با ارز کشور فروشنده را کاملا عملی و حتی سودمند نامیده است. کمتر از 40 روز دیگر تا اجرای شدن مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران زمان باقی است و اروپا به ایران وعده داده است که با ایجاد یک سازوکار ویژه مالی قبل از اجرا شدن تحریم‌ها به ایران اجازه تجارت با جهان خارج را بدهد. محمد جواد ظریف همونطور که در خبرها شنیدید گفته است که در صورتی که سازوکار ویژه ایجاد شده است و اروپایی‌ها کارآمد نباشد، ایران احتمالاً از برجام خارج می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مبنی بر خروج احتمالی جمهوری اسلامی ایران از برجام در صورتی که به گفته او سازوکار ویژه ایجاد شده از سوی اروپایی ها کارایی نداشته باشد، در حال ایراد می شود که تلاش های کشورهای اروپایی طرف برجام در اتحادیه اروپا در جلوگیری از خروج شرکت های معامله کننده شان با ایران از این کشور تا کنون تا حدی ناکارآمد بوده است. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه مکانیزم اصلی حذف دلار است گفت ایران قصد دارد با فروش نفت و ایجاد معاملات بین‌المللی به جای دلار با سایر ارزها با تحریم‌های آمریکا بر فروش نفت کشور مقابله کند. و وزیر خارجه ایران همچنین گفت که شماری از کشورها برای داد و ستد با ایران شروع به عقد توافقنامه‌هایی برای استفاده از پول‌های رایجشان کردند. آمریکا حدود 5 ماه پیش از برجام خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌های لغو شده علیه ایران را باز می‌گرداند و افراد یا کشورهایی را که با ایران معامله کنند مشمول تحریم قرار خواهد داد. 5 کشور باقی مانده در توافق گفتند که به مذاکراتشان با جمهوری اسلامی برای حفظ برجام و یافتن سازوکار ادامه می‌دهند و معاملاتشان با جمهوری اسلامی نیز جریان دارد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چهارشنبه گذشته ابراز امیدواری کرد که سازوکار ویژه برای تسهیل همکاری تجاری با ایران تا قبل از ماه نوامبر، حدود 1 ماه دیگر، به اجرا گذاشته شود. بعد از آن وزیر خارجه ایران گفت که 7 بانک مرکزی اروپا توافق کردند برای ارتباط با جمهوری اسلامی ایران راهکار ویژه مالی ایجاد کنند. جواد ظریف همچنین به نقل از فدریکو موگرینی گفت که این راهکار ویژه فقط برای اروپا نیست و سایر کشورها و شرکت‌ها نیز جهت همکاری با ایران می‌توانند پول را به حسابی واریز و هزینه‌های صادرات را از آن برداشت کنند. دومین بخش از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار است از 13 آبان اجرایی شود. کیان منوی، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال بازداشت و محاکمه شماری از افرادی که قوه قضاییه آنها را متهم به فساد اقتصادی کرده، 3 نفر به عنوان مفسد و فی الارض به اعدام محکوم شدند. غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه گفته در جریان این پرونده 35 نفر محکوم شدند و 3 نفر هم در دادگاه بدوی حکم اعدام دریافت کردند. گفتگویشان در این باره با احمد دلوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، و ابتدا از او درباره تاثیر چنین مجازاتهایی بر فعالان اقتصادی پرسیدم.
نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها مجازات های سنگین توصیه نمیشه، چون به هر حال دعوای حقوقیه و ممکنه دادگاه ها در موارد بسیاری نظرشون عوض میشه. این موجب میشه که بازیگران، سرمایه گذاران و به هر حال کسانی که علاقه دارن فعال اقتصادی باشن دچار ترس و نگرانی میشن و بعید به نظر میرسه در چنین محیطی سرمایه گذاری بکنن. و طبیعتا همونجور که سرمایه نگران است از ریسک عدم اطمینان، سرمایه گذارم از ریسک و عدم اطمینان نگران میشه. طبیعی سرمایه ها میره جایی که امنیت باشه، امنیت قضایی و حقوقی باشه، بخصوص در مورد ایران که مجازات ها بسیار سنگینه و نظام قضایی و حقوق ایران هم در مزان اتهامی که در موارد بسیاری دچار اشتباه میشه. بنابراین ترغیب میکنه سرمایه گذاران رو که سرمایه و خودشون رو از این محیط به محیط امنی برسونن.
آقای علوی، به نظر شما چنین مجازات هایی تا چه میزان قدرت بازدارندگی داره؟
خب در ایران متاسفانه حاکمیت و به ویژه قوه قضاییه برای اینکه فراافکنی بکنن، مشکلات رو به گردن کسی دیگری بیاندازن، به جای حل مشکل سیستم که مشکل داره، این نظام اقتصادی اجتماعی و قضایی، با افراد درگیر میشن و افراد رو متهم کنن. حال اینکه فرد یک مهره کوچیکی است که در چارچوب یک سیستم فعال هست و اونجایی که سیستم داره نقص و حفره وجود داره، در اونجاست که به هر حال میشه سوء استفاده کرد سیستم. بنابراین کسانی که واضع و حاکم هستن بر اون سیستم و مدیران بالای اون هستن باید حل برای مشکل سیستم به فکر راه حل باشن که امر به شکل پیشگیرانه حل بشه، نه اینکه پس از اینکه یه اتفاقی میفته برن دنبال ماجرا. فرضاً اعدام این یا اون یکی باعث نمیشه که خسارت ها جبران بشه و بالعکس باعث میشه که اون سیستم اعتبار خودش رو از دست بده و هزینه‌هایی که از قبل از بین رفتن یک سیستم ایجاد میشه به هیچ وجه قابل برگشت نیست با اعدام این فرد یا اون فرد.
آقای علوی، دولت چطور میتونه با سیاست گذاری های مقتضی از سوء استفاده های اقتصادی به ویژه در بازار ارز جلوگیری کنه؟
همونجور که اقتصاد ایران یه اقتصاد پیشرفته نیست، قانون گذاری به ویژه از طرف مجلس خیلی پیشرفته نیست و نمیتونه چالش های دنیای جدید و این اقتصادی که بسیار پیشرفته حل کنه. بنابراین مشکل اساسی برمیگره به ناکارآمدی قانون و البته نهادهای نظارتی که خودشون هم از فساد بنا به گفته مرکز پژوهش های مجلس رنج میبرن. بنابراین تا وقتی مسئله قانون گذاری حل نشه، تا وقتی اینکه مدرن نشه، امروزی نشه، پیشرفته نشه، نظام قانونگذاری و قوانین، طبیعی است که این مشکلات پیش میاد. فساد اجتماعی اقتصادی که در تنها در مورد مسائل اقتصادی نیست، بلکه در مسائل سیاسی هم بسیار گسترده است. بر رسانه‌های آزاد و مستقل که اونها بهترین راه جلوگیری از فساد هستند، و حالا فساد چه با در بازار ارز در عرصه‌های دیگه اقتصادی، ولی متاسفانه در چارچوب حاکمیت فعلی چون این اموری عملا یا غیر ممکنه یا بسیار دشوار اجرایی خواهد شد.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، می‌بینیم که بعد از انقلاب دورترین روزهای کشور آب، برق، جاده، تلفن، گاز، همه چیزشون رسیده که قبل از انقلاب هیچ کدوم از این روزها هرگز ما ندیدیم یه روزهای اکنون امکاناتی برخوردار باشه. ولی اکنون انصافا می‌بینیم شده. حالا سوای تروریست ها و اعدام ها اونا دیدیم یه مقوله جدا است. آیا قبل از انقلاب ما نفت صادر نمی کردیم؟ چرا یه روسا آباد نشد؟ صد شهید عباسپور که قبلا صد رضاشاه نام داشت، تمام روستاهای اطراف اون برق نداشتن. برق از روی سر دهکده‌ها و روستاها می رفت برای شمال کشور. آدم باید منصفانه قضاوت بکنه. اینی که فکر کنید با تغییر رژیم کاری درست میشه، این فکری اشتباه و غلط هست. همه باید بکوشن، ملت، بازاری، تمام کشورهای همسایه، همه باید بکوشند به این خشونت ها پایان بدهند. دولت مردان هم باید یه مقدار طرز فکرشون رو عوض کنند. آقا هر کس موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش، مسلمان به دین خودش، با آرامش کنار هم دیگه زندگی بکنید. 60-70 سال عمر رو نسل های آینده رو بدبخت نکنید. نسل های آینده گناه دارند. شما رو خداوند نمیبخشه به خاطر نسل‌های آینده. شما یک کاری بکنید که نسل‌های آینده هم خوشبخت بشن، نه مثل ما بدبخت بیچاره باشن.
بعد از انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی درباره فرار مدیر مؤسسه سکه سامن که متهم به کلاهبرداری است، سرانجام دادستان تهران هم تأکید کرد که او به همراه همسرش از ایران گریخته. آنچنان که پیشتر اعلام شده بود، بیش از 600 شاکی در پرونده موسوم به سکه سامن وجود دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
در هفته ها و روزهایی که به گواه خبرهای رسمی بسیاری از ایرانیان برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود با مشکل اقتصادی روبرو هستند، دادستان تهران روز شنبه تایید کرد که مدیرعامل سکه سامن، یک متهم به فساد اقتصادی، و همسرش از ایران خارج شدند. هرچند به گفته عباس جعفری دولت آبادی، اموال این متهم توقیف شده است. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی خبرهای غیر رسمی از فرار مدیر سکه سامن منتشر شده بود. آنچنان که دادستان تهران گفته، افراد از متهم پرونده موسوم به سکه سامن سکه طلا خریداری می‌کردند و او بدون تحویل سکه‌ها می‌گفته که سود خرید این سکه‌ها را به خریداران خواهد داد. دادستان تهران در حالی از توقیف اموال و حساب‌های این شخص خبر داده که به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفته که مدیر سکه سامن حدود 50 میلیارد تومان در حساب‌های بانکی خود دارد و صاحب چندین ملک و زمین است. هرچند دادستان تهران در اظهارات روز شنبه خود به نام مدیر عامل سکه سامن اشاره‌ای نکرد، اما بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران نام این شخص فرهاد زاهدی فر است و 30 سال سن دارد. بر اساس آنچه در سایت سکه سامن درج شده، این مؤسسه دارای مجوزهای قانونی لازم بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود که 600 شاکی در این پرونده وجود دارد. در ماه‌های اخیر چندین و چند پرونده کوچک و بزرگ اختلاس یا فساد مالی از جمله پرونده‌های مرتبط با ورشکستگی مؤسسه‌های مالی و اعتباری در فضای رسانه‌ای ایران مطرح شده که هر یک از این پرونده‌های ریز و درشت مشکلات اقتصادی بسیاری را برای مردم و نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده است. در همین حال علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی در واکنش به نارضایتی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی ایران به کشور بحران زده یمن اشاره کرده و گفته که باید از مردم این کشور یاد گرفت که چگونه مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندند و چند تکه نان خشک دستشان است. بنیامین صدر، رادیو فردا.